سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر دو عالم دینی در ولایت بغلان را پذیرفت. پیش از این شیر احمد برهانی، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بغلان، به رسانه‌ها گفته بود که دو تن از علمای دینی شام سه‌شنبه هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که در نتیجه یک تن آنها کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. عالم دینی که در این حمله کشته شده به نام عبدالرزاق شناسایی شده است. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش پیش از این هم مسئولیت یک حمله انتحاری در مسجد امام زمان در ولایت بغلان را بر عهده گرفته بود که در آن ده ها تن به شمول علمای شیعه کشته و زخمی شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که ارسال میلیاردها دلار به حکومت طالبان غیر قابل قبول است. آقای ترامپ روز گذشته در یک نشست خبری در فلوریدا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت:
حتی باور کردنی نیست. میلیون ها دلار نه، بلکه ما میلیاردها دلار به افغانستان زیر حکومت طالبان داده ایم. این پول ها توسط بایدن داده شده، کسی که 50-60 تریلیون دلار ثروت آمریکا را ضایع کرده. به این دیگر نمیتوان اجازه داد. ما حالا دیگر یک ملت دارای عقل سلیم هستیم.
اما حکومت طالبان این اظهارات آقای ترامپ را رد کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شماری از نیروهای خاص بریتانیا که به افغانستان اعزام شده بودند گفتند که در حملات آنها علیه شورشیان مظنون طالبان تعدادی از افغانهای هم کشته و زخمی شدند که هیچ تهدیدی را ایجاد نمی کردند و تعدادی از آنها زیر سن 16 سال عمر داشتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، تعدادی از نیروهای خاص بریتانیا این اظهارات را طی یک تحقیق عمومی بیان کردند. تحقیقی که وزارت دفاع بریتانیا پس از یک گزارش بی بی سی راه انداز کرده. بر اساس یافته های بی بی سی، نیروهای خاص هوایی بریتانیا 10 سال پیش در یک عملیات علیه افرادگرایان مظنون 45 تن را کشتند و در این مورد به پلیس نظامی بریتانیا اطلاع ندادند. یک عسکر که نامش افشا نشده در جریان تحقیق گفته که هو و همقطارانش در جریان یک عملیات در افغانستان یک مرکز آموزشی شبه نظامیان را هدف قرار دادند و در آن همه افراد موجود کشته شدند و بعد آنها دریافتند که در جمع کشته شده ها افراد هم بودند که اسلحه نداشتند. بریتانیا در جریان ماموریت در افغانستان هزاران عسکر داشت که در ولایت ناآرام هلمند مستقر بودند. پیش از این عساکر استرالیایی نیز اعتراف کرده بودند که در جریان ماموریت در افغانستان تعداد از افغانهای بیگناه را کشتند. محکمه طالبان در کابل مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، را به 1.5 سال حبس در زندان محکوم کرد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اعلامیه امروز محکومیت آقای انصاری را تایید کرده و از نهادهای بین‌المللی خواسته تا برای آزادی این خبرنگار به گونه فوری اقدام کنند. حکومت طالبان تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته. مهدی انصاری در میزان سال جاری پس از خروج از دفتر کارش در منطقه پل سرخ کابل ناپدید شده بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید کشورش تفاهم‌نامه با ائتلاف تخلیه افغان‌ها را تمدید کرده. آقای بلینکن ناوقت روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که این اقدام به هدف انتقال و اسکان مجدد آن عده از افغان‌هایی که در کنار آمریکایی‌ها در افغانستان کار کرده‌اند روی دست گرفته شده. ایالات متحده آمریکا در ماه اسد 1400 شمسی پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت حدود 124,000 افغان را از افغانستان انتقال داد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ارسال به گفته او میلیاردها دلار به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده.
It's not even believable. Billions of dollars, not millions, billions. We pay billions of dollars to essentially the Taliban, Afghanistan.
این اظهارات آقای ترامپ به چه معنی است؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته‌ایم.
این جنبه تبلیغی داره، برای مردم آمریکا گپ می‌زنه. ترامپ برای مردم افغانستان گپ نمی‌زنه، با مخالفت دموکرات‌ها گپ می‌زنه.
با اینکه حکومت پاکستان میگوید مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده، اما دستگیری مهاجرین افغان در آن کشور ادامه دارد.
امروز 8 جنوری است. امی پلیسای پینجی آمدن در داخل خانیم و دو تا برادرای ما گرفتن.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم
اوف ویچی هیستی چی نه خستالای موسیقی چی خب بلند است گوشوه مخور
یکی از اون گوبتر بشینه
ما خود دور خواهد چشته این مردم دیگه چی کنن ها؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا ارسال میلیاردها دلار به گفته او به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. دونالد ترامپ دیروز در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار به طالبان میفرستد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از درخواست تیم بورچت، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده برای توقف کمک‌های آمریکا که به ادعای او به طالبان ارسال می‌شود، رئیس جمهور منتخب آمریکا ارسال میلیاردها دلار به طالبان را غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ایالات فلوریدا گفت که ایالات متحده میلیاردها دلار به طالبان می‌فرستد. آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول توصیف کرده، افزود که چنین کمک به طالبان نباید اتفاق بیفتد.
این حتی باور کردنی نیست. میلیاردها دلار، نه میلیون ها. ما میلیاردها دلار اساساً به طالبان افغانستان میپردازیم و این توسط بایدن ارائه شده است.
در حالی که پیش از این بارها وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و حکومت طالبان ادعاها در مورد این که کمک‌های آمریکا به هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صورت می‌گیرد به دست طالبان میرسد را رد کردند. اما تیم بورچت، عضو کنگره جمهوری خاک، روز دوشنبه با ارسال نامه سرگشاده به ترامپ خواستار توقف فوری کمک‌های نقدی ایالات متحده به طالبان شد. او تأکید کرد که ایالات متحده نباید مخالفان خود را در خارج از کشور تمویل مالی کند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود این ادعا را نادرست خوانده و به شدت رد کرده است. او نوشته که آمریکا در حقیقت نه تنها اینکه یک روپیه به حکومت آنها نداده است، بلکه میلیاردها دلار پول مردم افغانستان را منجمد کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند اگر کمک‌های آمریکا به افغانستان قطع شود، وضعیت اقتصادی افغانستان به سوی بحران خواهد رفت. احمد سعیدی، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور می است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه به قدرت برسه، مدت دو هفته مونده، در قدم اول کمک‌های به افغانستان را کاهش می‌ده و بعداً تا سرحدی که قطع می‌کنه. اینکه کمک‌های ایالات متحده آمریکا قطع شه یا کم شه، وضعیت قیمت دلار و اسعار در افغانستان تفاوت پیدا می‌کنه. بنابراین وضعیت اقتصادی به طرف بحران میره.
در سه سال گذشته ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار به سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان کمک کرده است. با اساس گزارش‌ها، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا با منظور حمایت از مردم این کشور، کمک‌های مالی قابل توجهی را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری با شکل هفتگی به افغانستان انجام داده است. پیش از این، شماری از سازمان‌های حقوق بشری و برخی نهادهای بین‌المللی درباره نحوه توزیع کمک‌های ابراز نگرانی کرده و گفتند که این کمک‌ها به طور غیرعادلانه توزیع می‌شوند.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا ارسال میلیاردها دلار به گفته او به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. در این مورد لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی، آگاه مسائل اقتصادی و کارمند سابق بانک جهانی صحبت داشتم. نخست در مورد این کمک ها پرسیدم.
ای حقیقت داره که بعد از سقوط جمهوریت، حکومت بایدن بر افغانستان 12 میلیارد دلار بودجه داشته. از این 12 میلیارد دلار 8.5 میلیارد دلارش در خود آمریکا مصرف کرده برای جابجا کردن تقریبا 84,000 مهاجری که از افغانستان در طیارات آمریکایی به آمریکا رسیدن و این پول وزارت خارجه به این جیهوهای مختلف در داخل آمریکا از تقریبا 8.5 میلیارد دلار برای جابجا کردن مهاجرین تخصیص داده و مصرف کرده.
هدف از ارسال پولهایی که تا حال به افغانستان فرستاده شده واقعا چی بوده و در کجا مصرف شده؟
حکومت آمریکا بعد از سقوط جمهوریت که تقریبا 3.5 سال میشه و چقدر تقریبا 2.5 میلیارد دلار به ملل متحد داده که توسط پروگرام‌های سازمان غذایی جهان، سازمان مهاجرت و سازمان صحت در افغانستان مصرف شود. ما شاهد از این بودیم که وقتی که مهاجرین از پاکستان کشیده میشدند در افغانستان برشان یک چیز کماتم داده میشد که زندگی خود شروع کنند. در افغانستان یه از پولهایی است که ملل متحد از مبلغ آمریکا مصرف کرده.
آقای فرهادی، آیا این پولها واقعا به دست طالبان رسیده و آیا قطع ارسال این پولها بالای حکومت طالبان تأثیر مستقیم خواهد داشت؟
آیا برای طالبان پول رسیده؟ اگر رسیده باشه، خود آنتونی بلینکن در یک جلسه استماعی گفته که امکان داره که 10 تا 12 میلیون دلار، میلیون نه میلیارد، به طالبان رسیده باشه با مصارفی که ملل متحد برای امنیت خود به طالبان داده. شاید این مثلا میلیارد نیست، میلیون است و بعضی انجیوهایی که به طالبان وابسته هستند حتما قراردادهایی با ملل متحد گرفتن برای اینکه کمک رسانی کنن. اما این همیشه در افغانستان بوده، در وقت جمهوریت هم انجیوهایی که نزدیک به حکومت جمهوریت بودن قراردادها را میگرفتن و دیگه کسی نیست، همون کسایی که در اونجا انجیو دارن این قراردادها را میگیرن. خب آیا ترامپ که میلیاردها دلار میگه، او یک جنبه تبلیغی داره؟ بعدم تمام استراتژی ترامپ در 8 سال گذشته بگوییم مبالغه هست که حکومت بایدن یا دموکرات‌ها چگونه پول مردم آمریکایی را به هدر بردن. خب این جنبه تبلیغی داره، برای مردم آمریکا گپ میزنه ترامپ، برای مردم افغانستان گپ نمیزنه، با مخالفت دموکرات‌ها گپ میزنه. حکومت طالبان در اثر قطع کمک مالی آمریکا سقوط نخواهد کرد، مثل که حکومت اولشان بدون کمک مالی آمریکا سقوط نکرده بود و آینده پیش بینی سخت است. اما با تیره شدن روابط طالبان با پاکستان حتی دیگر کشورهای منطقه شاید دلچسپی داشته باشند که حکومت طالبان با یک اندازه کم کمک مالی کنند. و از افغانستان در اثر آمدن ترامپ تغییر زیاد نمی کنه، با وجودی که بعضی کانگرسمن ها نامه می نویسن و اینا، اما این تنها صدای یک کانگرسمن است، در حالی که باز حکومت ترامپ وزارت خارجش تصمیم هایش غالبا که تمام مسائل منطقه و چیزها را مد نظر می گیره و می بینه که در افغانستان چی پالیسی داشته باشه و کدام حکومت کمک کنه یا تحمل کنه.
آقای فرهادی، با قطع ارسال کمک های آمریکا به افغانستان واقعا کیها متضرر خواهند شد؟
حالا اگر این پول قطع شود، که غالبا قطع میشه به خاطر که حکومت ترامپ هیچ کشور را کمک نمیکنه، یعنی فلسفه سیاسی شانی نیست، فعالیت های ملل متحد در افغانستان تقلیل میافه و کمک بخوره نمیره که به بعضی مردم ها میرسید دیگر نمیرسه. اما امکان داره که باز کشورهای خلیج یا ژاپن یا اروپا کمک خود اندکی بیشتر بسازن. فعلا اینمی قدر پیش بینی کرده میتونیم درباره روابط سیاسی ترامپ با افغانستان. اگر ترامپ کدام روز بخواهد که از موقعیت ژئوستراتژیک افغانستان استفاده کنه، غالبا که با خود امی طالبان کنار می آید، به خاطر که امی ترامپ بود که قرارداد دوحه را ساخت تقریبا و امضا کرد توسط آقای خلیلزاد که حکومت جمهوریت در اثرش سقوط کرد. پس ترامپ زیادتر با ملا برادر آشنا است از نگاه ویدیو کال تا با کدام سیاستمدار دیگر افغانی.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی را در مورد اظهارات اخیر آقای ترامپ از رادیو آزادی شنید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت پاکستان میگوید که مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجرین افغان یا POR را در آن کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرده. تعداد دارندگان این کارت‌ها در پاکستان حدود 1.3 میلیون تن تخمین شده. این تصمیم در حال اتخاذ شده که اخیراً پلیس پاکستان در اسلام آباد پایتخت آن کشور موج تازه‌ای از دستگیری مهاجرین افغان را آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که در اسلام آباد پایتخت پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان به افغانستان همچنان ادامه دارد، حکومت پاکستان مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجران افغان موسوم به POR را تا 30 جون سال جاری تمدید کرده است. روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به استر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. کارت‌های POR از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در سالهای 2016 و 2017 برای نزدیک به 2.15 میلیون پناهجوی افغان صادر شده است. ECC هم کارتی است که بر اساس توافق میان دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2017 برای شناسایی 840 هزار پناهجوی افغان در آن کشور صادر شدند. پاکستان در حال این تصمیم را گرفته که به روز چهارشنبه نیز عملیات بازداشت مهاجران افغان در مناطق مختلف اسلام آباد ادامه دارد. شماره از مهاجران افغان ادعا می کنند که پلیس با وجود داشتن اسناد قانونی آنها را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. محمد علی یکی از مهاجران که تازه یک روز قبل از پاکستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت که کارت افغان سیتیزن یا ECC داشته، اما پلیس به هیچ مدرک توجه نمی کند.
من در اسلام آباد زندگی میکردم و کارت ECC دارم، اما پلیس مرا بازداشت و اخراج کرد. پلیس با مهاجران افغان رفتار بسیار بد دارد و با وجود ویزا و کارت آنها را بازداشت میکند. اکنون من به افغانستان اخراج شدم و در ننگرهار هستم، اما خانواده هم هنوز در اسلام آباد ماندن و ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
یک مهاجر افغان دیگر که در منطقه راولپندی پاکستان سکونت دارد و نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود گفت که صبح روز چهارشنبه پلیس به خانه‌اش مراجعه کرده و او و دو برادرش را بازداشت کرده است.
امروز 8 جنوری است. امی پلیسای پینجی آمدن در داخل خانیم و دو تا برادرای ما گرفتن آوردن در اینجا. امروز خودم به خاطر که گفتن که شما پاسپورت و ویزه شما قمز شده باید دیپورت شد.
این در حال است که از آغاز ماه جاری میلادی جنوری روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. روز گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان است در اعلامیه گفت که در چند روز اخیر پلیس پاکستان دست کم 800 افغان را بازداشت کرده و برخی از آنان را به طور اجباری به افغانستان بازگردانده است. در اعلامیه سفارت آمده بود که بازداشت افغان‌ها با وجود اسناد قانونی معتبر، ویزاهای معتبر و کارت‌های POR و ECC موجب نگرانی شدید شده است و این نگرانی‌ها با حکومت پاکستانی شریک ساخته شدند. در همین حال فیلیپا کاندلر رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان بر عدم اخراج کسانی که به حمایت بین المللی نیاز دارند تاکید کرده است. او روز چهارشنبه 8 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد از پاکستان خواست تا همچنان از افراد نیازمند به ویژه زنان و کودکان میزبانی کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
افزایش اعدام‌ها در ایران در سال 2024 میلادی خشم سازمان ملل متحد را برانگیخته. امسال 901 تن به شمول 31 زن در ایران اعدام شدند. بیشتر این افراد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یافته‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ایران در سال 2024 میلادی 901 نفر را اعدام کرده است که این آمار بلندترین آمار سالانه در 9 سال گذشته است. در میان این اعدام شده ها 31 زن هم شاملند که شمار از آنها به جرم قتل شوهرانشان در جریان خشونت‌های خانوادگی محکوم شدند. در گزارش از سازمان ملل متحد که روز گذشته منتشر شد آمده است که تقریباً 40% این افراد در آخرین هفته ماه دسامبر 2024 اعدام شدند. ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان انتشار این گزارش گفت که اعدام چنین شمار زیاد از افراد در یک سال مایه نگرانی و اندوست. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که بیشتر قضایای اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر می شود، اما افزوده شده که شمار از فعالان اعتراضات سال 2022 هم در جمع اعدام شده ها شامل هستند. اعتراضات 2022 پس از آن آغاز شد که دختر به نام مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی پلیس بازداشت، بعداً در بازداشت جان باخت. اعتراضات که به خاطر کشته شدن مهسا امینی در ایران آغاز شد، از سوی پلیس سرکوب شد که بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در آن زمان صدها معترض در ایران کشته و هزاران تن دیگر زندانی شدند. شمار اعدام ها در ایران در سال 2023 853 نفر بود. کمیشنری حقوق بشر ملل متحد از ایران خواسته تا حکم اعدام ها در این کشور را متوقف کند. ترک اعدام افراد در ایران را در تضاد با حقوق اساسی مردم خوانده و گفته که این اعدام خطر اعدام افراد بیگناه را هم افزایش می‌دهد. از سوی دیگر لز تروسل، سخنگوی سازمان ملل متحد در ژنو گفته که شمار زنان اعدام شده در ایران در 2024 در 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده. او گفت که بیشتر این زنان به اتهام قتل اعدام شدند، هرچند این زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های زیرسن و اجباری شدند. سازمان ملل متحد همواره از حکومت محافظه‌کار ایران به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرده، اما ظاهرا این انتقادات جای را هنوز نگرفته است. فلان حقوق بشر از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که داد از حمایت ایرانی ها میزند خواستند که برای تقویت حقوق بشر در کشورش اقدامات عملی را روی دست گیرد. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینستیتوت پالیسی مهاجرین میگوید که افغان‌ها بخش بزرگی از مهاجرین را در سطح جهان تشکیل می‌دهند. این اینستیتوت در گزارش تازه خود گفته بخش اعظم این مهاجرین افغان که در ایران زندگی می‌کنند با محدودیت‌های روزافزون روبرو هستند. در این حال شماری از مهاجرین افغان در ایران از مشکلات و موانع موجود در برابر خود شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت پالیسی مهاجران میگوید تا وسط سال 2024 رقم مهاجران در جهان با 37.8 میلیون نفر افزایش یافته که 16% آن را افغان ها تشکیل میدهند. این اینستیتوت که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا است، در یک گزارشی که با تاریخ 7 جنوری منتشر کرده گفته که تقریبا از هر 6 مهاجر نزدیک به یکی از آنها از افغانستان است. از جایی که به گفته این اینستیتوت از جنگ های چند دهه داخلی و آزار اذیت ها پس از سقوط حکومت گذشته فرار کردند. این گزارش افزوده که از 6.1 میلیون مهاجر افغان در جهان نزدیک به 90% در کشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستان زندگی می کنند که بیشترین رقم را مهاجران افغان در ایران تشکیل می دهند. در این گزارش که به وضعیت مهاجران افغان در چند دهه گذشته در ایران اشاره شده آمده که به دلیل بیانات سیاسی و گفتگوهای عمومی احساسات ضد افغانها در ایران افزایش یافته که به همین خاطر افغانها با موانع زیادی روبرو شدند. به اساس گزارش اینستیتوت پالیسی مهاجران، ایران در سال 2024 میلادی 750,000 افغان را اخراج کرده و تا ماه مارچ سال 2025 پلان برای اخراج 2 میلیون افغان را اعلام کرده است. این در حالی است که شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند در کنار تهدید اخراج با مشکلات متعدد دیگر نیز روبرو هستند. شمس الله امانی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
اینم دین روز خودم شاهد صحنه بودم که دو تا دختر خانم با مو برادرایش هر دو شاگردی رد ما دیگه بردن و در اینجا مثلا مکمل تن خانواده اختار داشته که به هیچ عنوان شما افغان را جای نتین، خانه نتین، تکار نگیرین، حتی نان نتین، در مغازه مغازار گفته که برش جنس نتین.
یک مهاجر دیگر که نخواست با دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که حکومت ایران حتی افراد دارای اسناد را هم از این کشور اخراج کرده است.
دوستان البورس از رفیقای ما که ما با هم یه جای کار میکردیم، من پاسپورتشان گرفتم، پاسپورتشان را پاره کردم، لدی مرز کردیم. ما را دین روز گرفته بود، امروز به رفیقان بارکت بود طرفی افغانستان.
پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در سال 2021 میلادی بر تعداد مهاجران افغان افزوده شده و آنها دلیل آن را مشکلات اقتصادی، امنیتی و آموزش در افغانستان عنوان کردند. بخش از این مهاجران به کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان مستقر شدند که حالا در این کشورها در کنار دیگر مشکلات با تهدید اخراج هم روبرو هستند. بر اساس گزارش اینستیتوت پالیسی مهاجران در سال 2022 حدود 485,000 و در سال 2023 تا بیش از 650,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان فرستاده شدند. قابل ذکر است که اخیراً در پاکستان هم روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان شدت گرفته و این مسئله مهاجران مستقر در این کشور را بسیار نگران کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
کرکت بورد انگلستان درخواست اعضای پارلمان آن کشور را در مورد لغو مسابقات با تیم ملی کرکت افغانستان رد کرده. شبکه خبری اسکای نیوز به نقل از مدیر اجرایی کرکت بورد انگلستان گزارش داده که به گفته آنها از اقدام یک جانبه در این زمینه نه، بلکه از یک موضع مشترک شورای جهانی کرکت یا ICC حمایت میکنند. پیش از این شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواسته بودند از تا تیم انگلستان در مسابقه جام قهرمانان کرکت یا چمپیونز در برابر افغانستان که قرار است در ماه آینده برگزار شود اشتراک نکرده آن را تحریم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. رسانه های انگلیسی به نقل از ریچارد گولد، مدیر اجرایی بورد کرکت انگلستان، گزارش دادند که این هیئت از موضع مشترک شورای جهانی کرکت حمایت می کند و به اقدام یک جانبه اعتقاد ندارد. آقای گولد با اسکای نیوز گفته که به نگرانی های افرادی که معتقدند لغو مسابقه با تیم کرکت مردان افغانستان ممکن است به طور غیر مستقیم از تلاش های طالبان برای انزوای جامعه افغان حمایت کند آگاه است. او افزود که رقابت های کرکت در حال حاضر برای بسیاری از افغان ها از جمله پناهندگان اهمیت زیادی دارد. این در حال است که هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شده و به بورد کرکت انگلستان ارسال شده، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. در این نامه آمده که آنها باید در برابر تبعیض جنسی استادگی کنند و از ECB خواستند تا این پیام را به زنان و دختران افغان ارسال کند که این رفتار ناپسند قابل تحمل نیست و نباید نادیده گرفته شود. اما ریچارد گولد مدیر اجرایی این هیئت گفته که رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرد که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. او همچنین وعده داد که برای اقدامات در این زمینه با شورای جهانی کرکت ICC همکاری خواهد کرد، زیرا به گفته او تلاش های هماهنگ شده بسیار مؤثرتر از اقدامات یک جانبه خواهد بود. برخی از بازیکنان سابق تیم ملی کرکت افغانستان و تحلیلگران امور مربوط به کرکت از تصمیم هیئت کرکت انگلستان استقبال کرده، تاکید کردند که ورزش باید از سیاست دور نگه داشته شود. باتنشا عبدالرحیم زی بازیکن سابق کرکت افغانستان و رادیو آزادی گفت که باید برای آینده تیم کرکت افغانستان میکانیزم و دیپلماسی ورزشی واضح ایجاد شود تا کشورهای دیگر را متقاعد کند که با تیم‌های افغان بازی کنند.
با
باید درباره مسائلی که در مورد کرکت افغانستان مطرح شده تفکر شود. من از هیئت کرکت می خواهم که دیپلماسی ورزشی منظم داشته باشند تا برخی کشورها که چنین صحبت‌ها یا تصمیمات دارند قانع کنند که با تیم‌های افغان بازی کنند.
سمیع‌الله هلال آگاهی کرکت نیست بر رادیو آزادی گفت:
انگلستان دو حکومت دغه پریکړه د استایلو د چي
تصمیم هیئت کرکت انگلستان قابل تحسین است که هرگز سیاست را با ورزش ترکیب نکردند. همچنین باید بگویم که حاکمان فیدی که درباره زنان و دختران افغان تصمیمات ناعادلانه اتخاذ کردند، همین بازیکنان تیم کرکت بارها صدای خود را بلند کردند.
حکومت طالبان علاوه بر محدودیت‌های کاری و آموزشی برای زنان و دختران افغان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دیگر نیز وضع کرده است که گاه‌گاه واکنش‌ها و نگرانی‌های جهانی را برمی‌انگیزد. قرار است تیم‌های افغانستان و انگلستان در تاریخ 26 فوریه در لاهور پاکستان در مرحله گروهی جام قهرمانان و مسافی یک دیگر بروند. این اولین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان چمپیونز ترافی شرکت می‌کند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر دو عالم دینی در ولایت بغلان را پذیرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که ارسال میلیاردها دلار به حکومت طالبان غیر قابل قبول است. شماری از نیروهای خاص بریتانیا که به افغانستان اعزام شده بودند گفتند که در حملات آنها علیه شورشیان مظنون طالبان شماری از افغانهای هم کشته و زخمی شدند که هیچ تهدیدی را ایجاد نمی کردند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به حیث سفیر طالبان در دوحه گماشته شد. محکمه در کابل مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را به 1.5 سال حبس در زندان محکوم کرد. و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش تفاهم نامه ای را با ائتلاف تخلیه افغانها تمدید کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشست و آن را با هم میشنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان ادعا میکند که سال گذشته میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوهنوار افزایش یافته در ولایت‌های مختلف به شمول ولایت کابل که امسال در کنار کشت کوهنوار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده.
در گزارش همکار ما خواهید شنید که شهریان کابل از افزایش استفاده از تبلیت‌های نشاور در میان جوانانشان شکایت دارند.
دولت بازخواست آن را نکرده است. همین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارت 3 و کارت 4 تابلتکا به فروش میرسد.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص تداوی معتادان پرسیدیم که نیازهای مادر حامله معتاد با یک مادر سالم در زمان ولادت چه تفاوتی دارد؟
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود، نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنها تخریشیت، گریه کردن، نرامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گای گای می شود که تب باشد.
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا حال انور به یک بارگی در محفل عروسی بد می شود؟
ای دیوانه، شرموندی ما، آرام باش.
چرا آرام باشم؟
و بچه ها، ای دیوانه کتی کی آمده؟
ای خدا زده، الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی. بی عقل، ده کار کس چی کار داری؟ آرسی از مردم است، او می فهمن کارشان. یارا راست گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است.
برنامه را با مطلب در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال گذشته میلادی در افغانستان آغاز می کنیم. حکومت طالبان ادعا می کند که در سال 2024 میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بودند و توانستند وابستگی دهقانان به کشت کوکنار را کاهش دهند. سخنگوی حکومت طالبان می گوید تلاش های آنان در مبارزه با کشت کوکنار و ارائه کمک های بدیل به دهقانان سبب بهبود معیشت آنان شده است. تحلیلگران اما تأکید می کنند که عدم ارائه برنامه جامعی در بخش مبارزه با مواد مخدر سبب شد که در سومین سال حاکمیت طالبان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بار دیگر افزایش یابد. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
طالبان در سومین سال حاکمیتشان بر افغانستان در سال 2024 میلادی نیز بر تطبیق حکم رهبرشان در بخش مبارزه با مواد مخدر تمرکز کردند. اما برعکس دو سال گذشته در این سال کشت کوکنار و تولید تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافت. حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در سال گذشته میلادی در بخش های مختلف از جمله محو مزارع کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و تداوی معتادان موفق بودند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید که تطبیق برنامه های آنان سبب شد که وابستگی دهقانان به کشت کوکنار در سال 2024 میلادی کم تر شود.
مسکرات و نشیط و کپروراندی دنبرزی عالی کمیسون ایجاد شده.
کمیسون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ایجاد شده برای از بین بردن بتهای نشاآور تلاش شده. با دهقانان در بخش تهیه کشتهای بدیل و حمایت از دهقانان کمک شده. به جمع‌آوری معتادان و تداوی آنان توجه جدی صورت گرفته. برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گام‌های جدی برداشته شده است. این تدابیر برای از بین بردن پدیده مواد مخدر در سطح کشور گام های مهم بود و بر زندگی و معیشت مردم تأثیر مثبت داشته است.
ادعای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان در حال است که در ماه‌های اخیر سال 2024 میلادی سازمان ملل متحد با نشر دو گزارش از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در این سال در افغانستان خبر داد. در گزارش‌های سازمان ملل متحد عدم دسترسی دهقانان به کشت‌های مناسب بدیل کوکنار، آب کافی زراعتی و وابستگی شدید دهقانان به عاید کوکنار از عوامل افزایش دوباره کشت کوکنار گفته شده بود. سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سربی مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید ضعف طالبان در ارائه کشت‌های بدیل کوکنار و کمک‌های اقتصادی به دهقانان سبب شده تا آنان بار دیگر به کشت کوکنار مجبور شوند.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته در ولایت‌های مختلف به شمول ولایت کابل که امسال در کنار کشت کوکنار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده در ولایت‌های مختلف افغانستان، خصوصا در ولایت‌های شمالی و شمال سبتی. دهقینی که سر کارشان با کشت کوکنار است، او قاچاقبرایی که با می گپ سر کار دارن، نه تختن لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرده، نه به مراتب مفاد به دست آورده.
ادعای طالبان در رابطه با بهبود وضعیت معیشتی دهقانان و جلب رضایت آنان در حال است که بر بنیاد گفته‌های مسئولان محلی حکومت طالبان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار آنان نیروهای بیشتری را به ولسوالی‌های فرستادند که سال گذشته شاهد افزایش کشت بود. سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که شمار معتادان در افغانستان افزایش یافته و از هر 3 خانواده 1 خانواده در افغانستان از مواد مخدر آسیب می‌بینند.
بر بنیاد تخمین سازمان ملل متحد در سال 2024 میلادی در افغانستان بر 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و بر بنیاد تخمین همین سازمان از مجموع کوکنار کشت شده 433 تن تریاک به دست آمده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
حال هم مشکل مواد مخدر در کابل. باشندگان کابل از فروش آزاد مواد مخدر به ویژه تابلیت های نشاور در این شهر شکایت دارند. شهریان کابل می گویند که در ماه‌های اخیر دسترسی به تابلیت های نشاور بیشتر شده و با پایین آمدن قیمت آن استفاده از آن در میان جوانان افزایش یافته است. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کابل نیز تأیید می‌کنند که فروش مواد مخدر در این شهر صورت می‌گیرد و در یک سال گذشته آنان 3000 فروشنده آن را دستگیر کردند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برخلاف گذشته، حال بخش‌های مرکزی و پرتجمعی شهر کابل شاهد تجمعات گسترده معتادین نیست، اما معتادان بی سرپناه به دور از چشمان مردم در ویرانه‌های شهر و پسکوچه‌ها به استفاده از مواد مخدر ادامه می‌دهند. شهریان کابل یکی از دلایل ناپدید شدن تجمعات معتادان را رو آوردن اکثریت این معتادان به تابلیت‌های نشاور می‌دانند که به گفته آنان برخلاف استفاده از تریاک، هیروئین و شیشه که به شکل دودی و در تجمعات استفاده می‌شود، استفاده از تابلیت‌ها به گونه مخفی صورت می‌گیرد. جبران 28 ساله باشنده کابل میگوید معتادان جوان حال ترجیح میدهند به جای انواع دیگر مواد مخدر از تابلیت‌های نشاور استفاده کنند.
در کل مردمای معتادین هستند، معتادای هم داره، ما شما که هیچ سرش نمیفهمی، یا تابلیت استفاده میکنن یا که از شراب چیزا است.
این باشنده شهر کابل یک علت رو آوردن جوانان به تابلیت‌های نشاور را دسترسی آسان به آن و ارزان بودن این تابلیت‌ها می‌داند. مرتضی باشنده دیگر شهر کابل می‌گوید که فروشندگان تابلیت‌های نشاور به گونه آزاد در مناطق مرکزی شهر این تابلیت‌ها را بالای جوانان به فروش می‌رسانند و کس مانع آنان نمی‌شود.
دولت بازخواست آن را نکرده است. امین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارته 3 و کارته 4 تابلتکا به فروش میرسد.
خبرنامه هایی که توسط وزارت داخلی حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق این وزارت نشر می شود، نشان می دهد که در اکثریت واقعات کشف مواد مخدر، حال تابلیت های نشاور ضبط می شود و شمار آن به صدها هزار تابلیت در ماه می رسد. موسا کلیم عظیمی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل می گوید، فروشندگان مواد مخدر در این شهر فعالیت دارند و آنان تنها در یک سال گذشته صدها تن آنان را دستگیر و به محاکم معرفی کردند.
در یک سال گذشته بیش از 3000 تن را که در کابل مواد مخدر را به فروش می رساندند دستگیر و به محکمه معرفی کردیم. حال تعداد فروشندگان مواد مخدر خیلی کم شده و فروش آن را هم به صفر کاهش خواهیم داد.
ارقام به دست آمده از مراکز ترک اعتیاد در شهر کابل نشان می‌دهد که اکثریت معتادان داخل بستر در این مراکز معتادین اند که حداقل در 3 سال گذشته 2 تا 3 بار در این مراکز بستری شدند. کارمندان صحی این مراکز در صحبت به رادیو آزادی دسترسی آسان به تابلیت‌های نشاور را علت عمده اعتیاد مجدد افراد تداوی شده به مواد مخدر می‌دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
صحی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه با هم مطلبی را در رابطه با اضرار مواد مخدر به مادران حامله می شنویم. دکتران میگن که ولادت مادر معتاد با مادران سالم متفاوت و دشوار است، زیرا در کنار تغییراتی را که استفاده از مواد مخدر در بدن مادر معتاد با وجود آورده، کودکی که تازه تولد می شود نیز در بدن مادر به مواد مخدر وابسته شده و با به دنیا آمدن در مقایسه به کودک سالم بیشتر گریه می کند، شیر مادر را نمی مکد و تب شدید دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی در رابطه با تفاوت مادران حامله معتاد با مادران سالم پرسیده و پرسیده که خانواده ها برای نجات مادر و کودک نوزاد هنگام حمل چی تدابیر را روی دست گیرند. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با سندرم در کودکان نوزاد معلومات می دهد.
وقتی که یک طفل از مادر که مادر با مواد مخدر معتاد باشد، طفلش تولد می شود دارای یک سندروم می باشد که اونا را ویدرال سندروم می گه. یعنی بعد از تولد برای از اونها عرض و علائم پیدا می شود که سندروم ویدرال برش می گه.
نوزادان در مرحله سندروم با چی نوع مشکلاتی مواجه می شوند؟
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود، نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنها تخریشیت، گریه کردن، نارامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گای گای می شود که تب باشد. در کل این اطفال بسیار نارام و مخرش می باشد، حتی باز وقت گنگس و دارای تاو می باشد و اکثرت این اطفال زیاد شیرم درست نمی خورم و چیغ می زند که به این مشکلات اکثریت طفل مواجه می شود.
آیا کودکانی همه مادران معتاد باد از متولد شدن از سندروم رنج می برند یا برخی از آنها؟
همه مادرانی که مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا در جریان حاملگی و وقتی که طفل در بطن مادر باشد، طفل هم در بطن مادر معتاد میشه و تمام مادرانی که معتاد است وقتی که طفلش به دنیا میاد دارای سندروم ویدرال میباشد و خصوصا مادرانی که از مواد مخدر بسیار زیاد و جدی مانند تریاک یا مشتقات آنها هیروین و کرستال و شیشه یا تابلت که و همچنان دیگه مواد مخدر و خصوصا تابلت های خواب‌آور از اینا استفاده میکنه، اینی اکثرت مادران وقتی که اطفالشان تولد میشه و نوزاد دارای سندروم ویدرال میباشن.
اکثر زنان معتاد در روستاها زیر نظر قبیله های دیهاتی زایمان میکنند، چون این وضعیتی چقدر بر مادر و طفل تولد شده اش خطرناک است؟
واقعا یک مشکل بسیار کلان است که در مناطق روستایی جایی که دکترها یا خانم دکترها موجود نمی باشد و یا قابله هایی که اونا اوقدر دی مورد معلومات نداره، مشکلات زیاد هم به مادر و هم به طفل نوزادش پیدا می شود. مثلا اول خوی مادران که از مواد مخدر استفاده می کنه و معتاد می باشن، این مادران تولدش به مشکل و سختی می شود. دوم تولد زنا طولانی می باشه. سوم آب زنا کم می باشه و می شه که طفل خشک باشه و حتی به عملیات های جراحی و به چیز برسه. و وقتی که طفل نوزاد تولد میشه، اینا هم امکان داره که استرس تنفسی یا مشکلات تنفسی داشته باشه که طفل نمیتونه درست تنفس کنه و حتی امکان داره که اگر اکسیژن نوع تهویه میخانیکی موجود نباشه، در وجه طفل از باعث دسترس تنفسی تنفسش توقف کنه و سبب مرگ نوزاد شد، و همچنان با مادران هم سبب میشه که خون ریزی زیاد بتن و همچنان دردهای زیاد بخاطر که اینا معتاد هستن، دوای زدی دردم سر زنان درست تاثیر نمی کنه و همچنان ولادتی از اینا طولانی میشه و تولدش هم با مشکل مواجه میشه که باعث خونریزی های شدید و شاک و حتی مرگ مادرم شده میتونم.
توصیه شما به مادران معتاد و خانواده های آنها چیست تا طفل نوزاد معتاد با مشکلات صحی مواجه نشود و مرحله سندروم را به راحتی سپری نماید؟
توصیه ما برای خانم هایی که معتاد است ایست که اینا خواهد در کوشش کنه که اگر معتاد باشه و نمیتونه معتادی خود الا کنه حمل نگیره، و وقتی که حمل گرفت اینا کوشش کنه که مواد مخدر کم استفاده کنه و مقدارش هم کم و وقتش هم و همچنان تعدادش هم مثلا 3 دفعه 4 دفعه استفاده میکرد آلی باید 2 دفعه استفاده کنه، و همین رقم اینا باید دوز یا مقدار مواد مخدر که استفاده میکنه باید کمی بیاره، و همچنان این خانم ها متوجه باشه که خود از اینا و طفل نوزادشان در خطر است و اینا باید با یک مرکز صحی که درست امکانات داشته باشه، اکثر شفاخانه ها باشد، اونا جا باید تولد کنه و در خانه و یا در جایی که یک قابله عادی باشه اونجا باید تولد نکنه، اینا تولدش هم در خطر می باشه و برای خانم هم مشکل پیدا میشه و برای طفل نوزادش هم مشکل پیدا میشه و امکان ازی داره که حتی خانم و طفل هر دویش از بین برود.
تأکید دکتران متخصص بر زایمان مادران معتاد تحت مراقبت قابله ها و کارمندان صحی در حال است که به تازگی حکومت طالبان درهای اینستیتوت های صحی را بر روی دختران بسته و کارمندان صحی هشدار می دهند که با دوام این وضعیت نهادهای صحی با کمبود جدی کارمندان مسلکی زن روبرو خواهند شد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ، تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه با این حکم برای ما می گوید:
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا می دانستید؟
تشکر از این که تا این دقایق برنامه کاروان زر همراهی امان کردید و حال می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که انور و اکرم دوستان صمیمی هستند و با هم به عروسی دوست دیگرشان می روند. در این هنگام انور به یک بارگی دچار اختلال ذهنی می شود و از جایش برخواسته و با اشتراک کنندگان محفل عروسی دعوا می کند و به این گونه محفل برهم می خورد. این که چرا وضعیت انور به هم می خورد و باقی ها به دعوا می شود، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
استاچیو استاچیو
این استاداستم بیا.
سلام علیکم مانده نباشی اکرم.
زنده باشی تو مانده نباشی
خیرتی سر جلو کجا روان هستی؟
نه کجا هستی خنده داشت؟ آره چرا ناخ ناخ خنده میکنی؟ بخیالم که باز از شراب خدا پر ساختیم چطور؟
تو برو خالی بودن مرا چی میکنی؟ اینه بود کجا روانستی فقط؟
دیگه آروسی روانستم.
خوب؟ خیلی آروسی روانستی ها؟
اینه تو خیلی خانه ما برو بچه من خانه است. ما آروسی میریم هم اینا نکه خوردم زود کدم ابراهیم باز تاسو و قصه خواد کردیم.
تو رو من خدا ایده که چه رقم اندیوالیست که تو آروسی میریم مرا در خانه میمانی ها؟
آل تو رو چطور در یان روز من همراه خود ببرم؟
چرا؟ کالا در جانم نیست؟ یا با چارپای میرم ها؟
تو که نشه شوی چارپای چی میکنی که بیخی دیوانه میشی؟
با هم دیگه با دیگه بارا بابا ماجد خو نیست کجا نشرف دارم میدارم آروسی خو جای میل هست جای خنده هست جای مزاق هست
مزاق خو میباشه اما جای خرمستی خو نیست
این از من خرام جور کدی ها خیر خیر
خر خو خوب است بارا میبره تو که نشه شوی با گپام نمیفهمی اونجا مردم های خوب و با عزت هستن خود شرماندی با
نمی شرمانم تو مرا بیخی دیوانه فکر کردی برو که بریم
خو خی بالا شو اینه او بچه در جای من میشینی اون در اون چوکی اون از اون دروازه بالا شد در اونجا بشی
مرا میمانده که من دریواری میکنه بمشم خو دیگه اینه
اوف چی بلا هستی چه قضیات شراب خوردی ای خود در دمتری هم بوی تو میایه ای تو نشه که اوچه در جنجال گرفتار ما کنی
برو برو حرکت کن ترسو هیچ گفه نیست فقط تنها امروز من شراب خوردیم
من مشناسمت از مسابق مشناسمت
خوب است که مشناسیم ساقی ها مرا دریا پر کن از وفا جامم
خالیست بیا که اومیجا بشینیم
بیا که بشینیم بیا بری اوف ویچی ایستی چی رقم سوای موسیقی چی خب بلند است گوشوهای من خورد
بیا که از اون دورتر بشینیم
ما خود دور خواهد چشتیم این مردم دیگه چی کنن ها توی سالون خورد بی بی و این لاسپیکرهای کلان کلان بی بی تو میگی فقط استیدیوم است و یک ده هزار نفر نمیجا شیشتر جمع کن بگو لاسپیکرهای تا جمع کن
خیره صبر کو آل نان گاوردن موسیقی را قطع میکنن
یارا من خوی موسیقی باید تحمل کردن نمیتونم بخی مغز من خور
ای خو گپ آسان است پایای ما را خو بسته نکدن بیا که بریم بیرو
گوشای ما را خوردن ای صدای موسیقی چقدر بلند است
ای دیوانه شرماندی ما آرام باش
چرا آرام باشم تو به خدای موسیقی بر انسان است
و بچه ها ای دیوانه کتی کی آمده ها
ای خدا زده الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی بیاکل ده کار کس چی کار داری آروسی از مردم است او میفهمن کارشان یارا راز گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است
چطور کدش کار نداشته باشم
او بچه تو دیوانه شدی چی بلا تو را ناغ ناغال مغال میکنی بچه بیا اینی را کی خبر کرد کی را آورده
آجی سب ای امدای ما آمده بجای از این من مذرت میخوایم یک اشتباه کده دیگه
تو ای گفاره بان چی اشتباه کدیم که اشتباه کدیم مرا کم میاری در جای
اوف از دان از این چی خب بوی بد میایه این بدبخت خونشه است
آجی سب اشتباه از ما بود اینم یال اینم میریم
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. از شما دعوت میکنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانید. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
جلالی عاشق روی سیامو اسیر چشم جادوی سیامون کند سجده جلالی از سر سه و محراب دو ببروی سیامون هوا که شرشر میکنه های میشا که بربر میکنه های دل یاد دل بر میکنه بگذار بنالم سبزمای تا کی بنالم سبزمای